رضوان مراد، خسته نباشین و شامتان بخیر. سلام، 6:30 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند دولت برای حل اختلافات به میان آمده بر سر تعیینی رئیس این جرگه پادرمیانی می کند و وزیر خارجه ایران تصمیم ایالات متحده بر فرستادن صدها سرباز به شرق میانه را بسیار خطرناک دانسته. در مهمترین های این مجله خبری جزئیات این موضوعات و گزارش های دیگر را با من فرشته نگاه میشنوید، اما پیش از آن ستار فروغ با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
سرنشینان یک هلیکوپتر نظامی آمریکا پس از آن در ولایت هلمند زخمی شدند که این هلیکوپتر هنگام نشست به شدت به زمین خورد. سازمان ملل متحد یک بار دیگر در مورد تلفات افراد ملکی در جریان ماه رمضان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک سفر رسمی امروز به ژاپن رسید. تفصیل اخبار. یک مقام آمریکایی امروز گفت سرنشینان یک هلیکوپتر نظامی آمریکا پس از آن زخمی شدند که این هلیکوپتر هنگام نشست در ولایت هلمند به شدت به زمین خورد. خبرگزاری فرانسه به نقل از دگروال دیو باتلر، سخنگوی نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان، گزارش داده است هلیکوپتر C-47 چینوک هین نشست در جریان یک ماموریت در هلمند به شدت به زمین اصابت کرد. باتلر گفته که این هلیکوپتر کاملا تخریب شده است. وی به خبرگزاری AFP گفته است نظامیان افغان و آمریکایی در این رویداد زخم برداشتند. در مورد تعداد این نظامیان چیزی گفته نشده است. به گفته باتلر وضعیت زخمیان خوب است. پیش از این عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، به رادیو آزادی گفته بود یک هلیکوپتر نظامی امروز در ولسوالی نوزاد این ولایت نشست اضطراری کرده است. سازمان ملل متحد یک بار دیگر در مورد تلفات افراد ملکی در جریان ماه رمضان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از تمام جوانب درگیر خواسته است در زمینه محافظت ملکی ها تلاش بیشتر به خرج بدهند. تاداماچی یاماماتو، نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان، امروز در یک اعلامیه گفت حملات عمدی و کورکرانه علیه ملکی ها هرگز قابل توجیه نبوده و جرایم جنگی شمرده می شود. یاماماتو همچنان گفته است حمله بر مسجد به خصوص در هنگام نماز در ماه رمضان یک عمل زشت و فجیع است. در انفجار پس از چاشت دیروز جمعه در مسجد التقوا در ناحیه نهم شهر کابل، دو تن به شمول مولوی سمیع الله ریحان، ملا امام مسجد، کشته و 16 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته مقام ها مواد انفجاری در منبر مسجد گذاشته شده بود. مسئولیت این انفجار را تا حال هیچ کس نپذیرفته است. پلیس 10 تن را در پیوند به فیرهای هوایی دیشب در کابل بازداشت کرده است. سمونیار بصیر مجاهد، مسئول مطبوعات و روابط عامه قماندانی امنیتی کابل، امروز به رادیو آزادی در این باره گفت
ما تانستیم در حدود 43 نفر افراد اشخاصی که در نواحی مختلف شهر کابل دست به فیرهای پراگنده زده بودند و از آنها را مخشوش ساختند. اینا را با تعدادی از سلاح‌های دستشان بازداشت کردیم.
با گفته مجاهد، به اساس اطلاعاتی که دریافت کرده اند، دو تن در نتیجه فیرهای هوایی دیشب در کابل سطحی زخمی شدند. از سوی دیگر دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در یک خبرنامه گفته است 3 زخمی ناشی از فیرهای شادیانه به شفاخانه شهر جلال آباد انتقال داده شدند. شماری از افراد در کابل و ننگرهار دیشب به دنبال پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر پاکستان دست به فیرهای هوایی زدند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک سفر رسمی وارد ژاپن شده است. ترامپ و همسرش ملانیا ترامپ پس از 14 ساعت سفر امروز به ژاپن رسیدند. شینزو آبه، صدر اعظم ژاپن، در یک ضیافت شام با رئیس جمهور دونالد ترامپ گفتگو خواهد کرد. ترامپ پس از ورود به توکیو، پایتخت ژاپن، در یک نشست با تاجران ژاپنی و آمریکایی گفت: من می توانم بگویم که رابطه میان ژاپن و ایالات متحده هرگز به این اندازه قوی تر و نزدیکتر نبوده است. این یک زمان هیجان انگیز برای تجارت میان دو کشور است، چیزی که هر دوی ما به آن علاقه شدید داریم. این نشست در محل اقامت سفیر آمریکا در توکیو برگزار شده بود. رئیس جمهور دونالد ترامپ در جریان سفر به ژاپن با امپراتور جدید ژاپن نیز دیدار خواهد کرد. ترامپ اولین رهبر خارجی خواهد بود که با ناروهیتو ملاقات میکند. یک محکمه یا سازمان ملل متحد حکم کرده است که روسیه باید فوراً 24 دریانورد اوکراینی را رها کند و 3 کشتی نیروی دریایی اوکراین را به این کشور بازگرداند. این محکمه مستقر در هامبورگ در مورد این قضیه که اوکراین علیه روسیه درج کرده است امروز حکمش را صادر کرد. اولینا زیرکال معاون وزیر خارجه اوکراین به دنبال این حکم به خبرنگاران در شهر هامبورگ جرمنی گفت:
ما انتظار داریم که روسیه مطابق قانون بین المللی عمل کند و دستور این محکمه را رعایت نماید. این چیزی است که ما انتظارش را داریم.
روسیه در ماه نوامبر پارسال 24 دریانورد اوکراین را با 3 کشتی این کشور در تنگه کریچ که بحیره آزوف را با بحیره سیاه وصل می سازد بازداشت کرد. مسکو ادعا کرده که این دریانوردان وارد قلمرو روسیه شده بودند. و انتخابات پارلمانی اروپا امروز در لاتویا، مالتا و سلواکیا برگزار می شود. این انتخابات دیروز جمعه 24 ماه می در آیرلند و جمهوری چک برگزار شد. انتخابات پارلمانی اروپا به روز پنجشنبه هفته گذشته از هلند و بریتانیا آغاز شد. رایگیری در انتخابات پارلمانی اروپا در 28 کشور عضو اتحادیه اروپا فردا یکشنبه پایان می‌یابد و انتظار می‌رود پس از ختم رایگیری نتایج ابتدایی این انتخابات اعلام شود.
شش و 37 دقیقه شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های مجله خبری. اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز هم نتوانستند روی تعیین رئیس این جرگه به یک توافق برسند. برخی از آنها میگویند حکومت برای حل اختلافات به میان آمده پا در میانی میکند.
ساعت 9 بجه بود که فاروق وردک آمد، فقط در کدام پسخانه و کدام جای خود امرای یک تعداد افراد شیشته بودند جلسه گرفتند.
جزئیات تا دقایق دیگر. فضل عادی مسلمیار میگوید حاجی دلاور مشاور افتخاری مشران جرگه افغانستان بود.
بله، حاجی دلاور میشناسم، پدرش هم میشناسم، ما از نگرهار هستیم، ما بنده نگرهار هستیم، او از نگرهار هستند، کاکایش هم میشناسم، خاندانش هم میشناسم. بله،
حاجی دلاور به تازگی به تام دست داشتن با تروریستان از سوی وزارت داخله بازداشت شد. گفتگو با فضل‌عادی مسلمیار در این مورد را در جریان این مجله خبری نشر می کنیم. گزارش های دیگر نیز داریم در مسائل مربوط به منطقه و جهان. از ادامه تنش ها میان ایران و ایالات متحده برایتان می گوییم. در تحولات تازه وزیر خارجه ایران تصمیم ایالات متحده برای فرستادن صدها سرباز به شرق میانه را بسیار خطرناک دانسته. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها مجله خبری رادیو آزادی را دنبال کنید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تکنیک مرمکوری میکنه و میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. برخی اعضای ولسی جرگه میگویند دولت برای حل تنش های به میان آمده بر سر تعیین رئیس جرگه پادرمیونی میکند. بلقیس روشن یکی از این اعضا میگوید فاروق وردک وزیر دولت در امور پارلمانی امروز به ولسی جرگه آمده و اما نتیجه بحث‌هایش تا حال مشخص نیست. آقای وردک از ابراز نظر در این مورد خودداری کرده است، اما در این حال شما را از اعضای ولسی جرگه ادعا می کنند که برخی اعضای جرگه به هدف معامله‌گری های پولی می خواهند این تنش ها را به درازا بکشند. نصرت پارسا جزئیات را از کابل پیشکش می کند.
شماره از اعضای ولسی جرگه می گویند روز شنبه فاروق وردک وزیر دولت در امور پارلمانی به این مجلس آمد و با برخی اعضای ولسی جرگه دیدار کرده است. بلقیس روشن نماینده مردم فرا در ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت آقای وردک از آدرس حکومت به هدف میانجیگری برای حل تنش‌های به میان آمده بر سر تعیین رئیس ولسی جرگه آمده بود.
ساعت 9 بجه بود که فاروق وردک آمد تا ساعت به خاطر منار جام زون غرب یک جلسه داشت و شرکت نکرد، فقط در کدام پسخانه و کدام جای بود امرا یک تعداد افراد شیشته بودن جلسه گرفتن و بدون نتیجه امروز باز آمد سر صدا این طرف و طرف آخرش دعا خوان میگه
برای میانجیگری آمده بود فاروق وردک؟
طبعاً باید آمده باشه، طبعاً آمده باشه چون در جلسه تالار عمومی قنا آمد.
تماس رادیو آزادی با فاروق وردک برقرار شد اما آقای وردک در این باره ابراز نظر نکرد. ارگ ریاست جمهوری هم تا حال در این باره ابراز نظر نکرده که آیا براستی حکومت میانجیگری برای حل تنش‌های به میان آمده در ولسی جرگه را آغاز کرده است یا نه. 8 روز پیش به دنبال رأی‌گیری دور دوم برای گزینش رئیس مجلس نمایندگان، رئیس موقت جرگه میررحمان رحمانی را به عنوان رئیس اعلام کرد. در آن روز رئیس موقت پیش از آغاز انتخابات اعلام کرد که در تالار 247 تن حضور دارند و رأی اکثریت 124 رأی می شود. اما پس از انتخابات رئیس جلسه اعلان کرد که 244 تن از اعضای ولسی جرگه رأی دادند و رحمانی از این میان 123 رأی گرفت و همچنان کمال ناصر اصولی 55 رأی به دست آورد. آقای اصولی رقیب آقای رحمانی مدعی است که رحمانی 50% بر علاوه یک رأی را که 124 رأی می شود به دست نیاورده است. از انتخابات دور دوم اعضای ولسی جرگه 8 روز گذشته و حالا نمایندگان طرفدار میررحمان رحمانی میگویند آقای رحمانی 124 رأی را نیز به دست آورده است. اما رأی 124 هم در داخل تالار مورد منازعه است. کمال ناصر اصولی میگوید این رأی به دلیل اینکه یک نقطه اضافی در آن گذاشته شده باطل است.
کمیته 27 نفری فیصله کرد و طبق فیصله ایشان این بود که امو یک رأی که باطل اعلان شده بالای امو رأی باید رأی گیری صورت بگیرد. اصول وظایف داخلی بسیار آشکارا میگه رأی گیری هر وقت در تعیین رئیس سری است. دوستان رأی گیری سری را نمیپذیرند.
اما طرفداران میررحمان رحمانی این رأی را باطل نمیدانند و میگویند به ادامه تنش نیاز نیست چون آقای رحمانی رئیس ولسی جرگه انتخاب شده است. خان آقا رضایی یکی از اعضای ولسی جرگه:
حال حرف ما ایست که ما سه مرحله را پشت سر گذاشتانیم. هنوز ما و یک رای حل دوستان هم انتقاد دارن، مشکلات دارن. به نظر ما قضیه ختم است، ضرورت به هیچ مورد نیست.
از سوی دیگر برخی از اعضای ولسی جرگه که شمارشان نزدیک به 10 تن میرسد مدعی‌اند که طولانی شدن تنش‌ها در ولسی جرگه راه را برای معاملات پولی هموار کرده است. مریم سما یکی از این اعضا برای رادیو آزادی میگوید برخی اعضای جرگه تنش‌ها را به درازا میکشانند تا از این طریق معاملات پولی انجام دهند.
ما شواهد زیادی، یعنی کسایی که شاهد این قضیه هستند یا پول برشان مشخصا پیشنهاد شده به صورت مستقیم وجود داره و تعداد زیادی از وکلای ادعا کردن اما اسناد مشخص وجود نداره. سعی بر این میشه که بیشتر تصامیم از داخل تالار خود ولسی جرگه و بیرون برده بشه، یعنی به جرگای خرد قومی و یا معامله‌ای که در صورت میگیره.
این اعضای ولسی جرگه روز شنبه به خبرنگاران اعلام کردند که تا زمان تعیین رئیس جدید دیگر به داخل تالار حضور نخواهند یافت. این نمایندگان میگویند تا آن زمان در بیرون تالار و در جایی که خبرنگاران حضور دارند حضور خواهند یافت. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
اما طور که پیشتر هم گفتم فضل عادی مسلمیار میگوید آجی دلاور مشاور افتخاری مشران جرگی افغانستان بود. آجی دلاور به تازگی به اتهام دست داشتن با تروریستان از سوی وزارت داخلی افغانستان بازداشت شده است که پس از آن تصاویر و با آقای مسلمیار و کارت مشاوری و در مشران جرگه در صفات اجتماعی دست به دست شدند. همکارم جکفر احمدی در این مورد با آقای مسلمیار صحبت کرده و نخست از او پرسیده که آیا آجی دلاور را میشناسد یا خیر؟
بله، آجی دلاور میشناسم، پدرش هم میشناسم، ما از نگرهار هستیم، ما نماینده نگرهار هستیم، او از نگرهار هستند، کاکایش هم میشناسم، خاندانش هم میشناسم. بله،
حاجی دلاور مشاور شما بود در مشران جرگه؟
پارسال در جریان کار این مشاور افتخاری بین مقطع مشران جرگه بود اما وقت یک منشی از اینا در کابل ترور شدن و یک نیم لک دلار از این گرفتار شدن که خود سربوری خود دلاور بود شهید شد. از این بعد ای استفاده دادن که کار حکومتی ما تجار هستیم، کار حکومتی با ما مناسب نیستن، ما خانوادهش مجبور کردن رفت.
آقای دلاور در کدام مورد مشخص به شما مشوره می داد؟
آقای دلاور مثل آقای دلاور چند جوان دیگه به نام بالمقطع این مشاورین بالمقطع که حتی ضرورتش هم شاید به ما نباشه که در یک سال هم ندیده باشیم، امرای کمیسونا و کارای مربوطه کار میکرد که امو عرائز و مردم جمع میکرد، در این بخشای مختلفی کار میکردن. این طور نبود که ما به مشوری از این ضرورت داشتیم و این مشاور ما بودن که ما 3-5 مشاور داریم در بست رسمی که بست یک هستن و او مشخصات خاص خود دارن و از طریق رقابت آزاد مقرر شده.
اما وزارت داخلی افغانستان حاجی دلاور را یکی از حامیان گروه های تروریستی خوانده و گفته، سند و شواهد هم داره. شما که از ولایت ننگرهار نمایندگی میکنین، تایید میکنین این اتهام ها را؟
نه، ما نه تحقیق کردیم و نه وظیفه ما پروسس استخباراتی است. ما وظیفه ما وکیل است، ما خاندانش میشناسم که خاندان تجار یا خاندان شریف هستن و قوم عرب هستن از کاریز خبیر نگره هست، پدرش هم میشناسم، کاکایش میشناسم، این یک خاندان مجاهد و مسلمان است. این که پولیس چی دلیل دارن و چی اسناد دارن مربوط به پولیس میشه، طرفدار جرمش نیستیم. با پان که متحقیق و پروسس مدتی خود جریان بتن و در نهایت قضیه روشن شود که اصلی جب چی هستن. این اتهام است، واقعا جرم واقع شده، اگر جرم واقع شده باید جرم عمل شخصی است، هر کس
بله.
اما عمل خود نتیجهش میگیره.
روند استخدام مشاورین ریاست مشران جرگه چگونه هست؟
هر کس که مقرر میشه، حتی اجیرام و او خودش هم این مشاورین بالمقتم که علی مشاور میگن این ماجرا هستن، اجیر بالمقتم این که مقرر میشه، ما پروسسش این است که با وزارت معرف، با وزارت تحصیل داخله، با ریاست امنیت ملی و با وزارت سیاست عامه استلام تنامانه همه ادارات دولتی این کار میکنن و بعد از اینکه از طرف اسناد بیان که مجرم نیستن، باز اسنادش در نهایت تکمیل میشه و باز اجرات میشه، قرارداد امرایش میشه.
بله، جناب مسلمیار، شما به عنوان رئیس مشران جرگه افغانستان میدانین که زمانی که یک کارمند شما وظیفه خود را ترک میکنه، امکانات چون کارت شناسایی و مجوز ورود موتر به پارکینگ شورای ملی افغانستان باید نزدش بمانه یا ازش گرفته شوه؟
اول این کارت که وقتش تمام شدن، کارت به خاطر تناب پارکینگ مشران جرگه است، نه با دیگه جایی که از این سو استفاده شود، در اونجا مشخص نوشته شده. دوم، وقتی که تمام شد، این که امرای ما باشن یا امرای از اونا باشن، وقتی تمام شد، بخاطر که یه واضح نوشته است که اعتبار سر از این روز اعتبارش ختم بود. واضح نوشته است و شما هم در مورد اسنادی که به شما یا در سوشل مدوات هست از این میتونین افاده کنین. این باز سعی خوب است که جمع شود. خود در نهایت وقتی که اعتبارش خراب شدن، چی به دست ما باشه، چی به دست یک کس دیگه باشه، چی مشکل است؟
با توجه به این حادثه، اگر قرار شود در آینده هم شماری از مشاورین و کارمندای شما وظیفه را ترک بکنن، لازم میبینین که همچون کارت ها ازشان گردآوری و جمع‌آوری شود؟
او خود مربوط بازم میگه، مربوط ما نمیشه، مربوط دارالانشا و مربوط امنیت ما میشه و طبیعی است که امنیت و دارالانشا طبعا بعد از این شاید امطور یک کار کرده باشه، کار بکنن که آینده در دستر جور نکنن. خب بازم به شما بگویم که صرف یک کارت موتر با پارکین خود شورای ملی به او داده، وزارت داخله، ریاست توریسم کمو عالم اموجا بندی است، 4 میل اسلحه به صفت تجار به او داده و عالم وقتش است، وقت ما تمام شدن. اصلا از وزارت داخله باید پرسش شوه که چرا شما با یک، اگر به زبان از اینا به گپ از اینا که آل این میگن که توریست است، چرا با یک توریست کارت اسلحه داده؟
فضل‌الدین مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و وزارت داخلی افغانستان میگوید پس از برنده شدن تیم ملی کرکت افغانستان در برابر تیم ملی کرکت پاکستان 10 تن در فایرهای شدیانه زخمی شدند. به گفته این وزارت این افراد در ولایت کابل، خوست و ننگرهار زخم برداشتند. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
فایرهای شادیانه و هوایی پس از برنده شدن تیم ملی کرکت افغانستان در برابر تیم ملی کرکت پاکستان. اما وزارت داخلی افغانستان میگوید که در نتیجه این فایرها 10 تن در شمار از ولایات زخم برداشتند. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که تعداد از افراد در پیوند به فایرهای هوایی بازداشت شدند. وی میگوید در کابل، خوست و جلال آباد در فایرهای هوایی 10 تن جراحت برداشتند. نیروهای امنیتی مطابق هدایت 43 تن را در کابل، 14 نفر را در خوست و 31 تن را در جلال آباد با سلاح و مهمات گرفتار کردند. فایرهای شادیانه در بخشهایی از شهر کابل و ولایات خوست، کندهار، زابل، هلمند و ننگرهار پس از آن صورت گرفت که تیم ملی کرکت افغانستان تیم ملی کرکت پاکستان را در یک بازی تمریناتی امان فزگیر شکست داد. فایرهای هوایی و شادیانه پیش از این نیز به دنبال برنده شدن تیم کرکت افغانستان در شمار از مسابقات و یا هم خوشیهای دیگر صورت گرفته و حتی به یک رسم تبدیل شده است. اما مردم عام این عمل را نادرست می دانند و می گویند که در فایرهای هوایی همواره خوشیهای برخی از خانواده ها به غم مبدل شده است. محب الله ستانکزی یکی از باشنده های کابل در این باره می گوید
صلاح و مرمی از حکومت است. در افغانستان همه روزا انتحار انفجار صورت می گیرد. بجای فایرهای هوایی باید این مرمی ها برزد دشمن استفاده شود.
سکندر باشنده شهر جلال آباد نیز میگوید که فایرهای شادیانه بر روان مردم تاثیرات سو بر جا میگذارد.
زمانی که صدای یک پتاقی هم بالا می شود مردم متاثر می شوند. مردم خستند، رنج دیدند و نباید فایرهای هوایی صورت گیرد.
در این حال صفی الله باشنده ننگرهار می گوید که مردم در خوشی ها باید احساسات خود را با اتن ابراز کنند.
خوشی ها را باید با اتن بزرگ داشت کنیم، نه با فایرهای هوایی، چون در فایرهای هوایی مردم متضرر می شود.
کرکت بورد و کرکت بازان افغانستان نیز همواره از مردم و علاقمندانشان خواستند که پس از موفقیت ورزشکاران افغان فایرهای هوایی و شادیانه نکنند. از سوی هم وزارت داخلی افغانستان می گوید که به نهادهای امنیتی این کشور هدایت داده شده تا در آینده عاملین فایرهای شادیانه و هوایی را بازداشت نموده و با آنان برخورد قانونی کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اکنون هم در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که محمد جاوید ظریف وزیر خارجه ایران تصمیم ایالات متحده برای فرستادن صدها سرباز به شرق میانه را بسیار خطرناک دانسته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیشب اعلان کرد که 1500 سرباز آمریکایی را به شرق میانه میفرستد. جعفر احمدی در این مورد با کامبیز غفوری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که اعزام سربازان تازه نفس آمریکایی به شرق میانه واقعا تهدید است.
ببینید این کلن برمیگرده به یک اختلاف نظر اساسی بین دیدگاه های ایران و آمریکا. آمریکایی ها میگن که یعنی نه الان، دهه هاست که این رو اعلام میکنه، از زمان جنگ ایران و عراق که خلیج فارس هم حمله میشد به برخی از نفتکش ها، میدونیم که آمریکا نیرو فرستاد، از همون زمان میگن که ما نیروهامون رو اعزام میکنیم برای امنیت آبراه تنگه هرمز برای امنیت ورود و خروج و در واقع عبور و مرور نفتکش ها، میگن ما میخوایم صلح و ثبات بیاریم به اون منطقه. ایرانی ها میگن خیر، حضور امریکایی ها در منطقه تهدید ثبات منطقه است و منطقه باید توسط کشورهایی که اونجا هستند، حاشیه خلیج فارس یا دریای عمان، باید مسائلشون با کشورهایی که اونجا هستند حل بشه و آمریکا از هزاران کیلومتر اونورتر داره میاد اینجا، این رو تهدید علیه خودشون میبینن. تماما برمیگرده به اختلاف نظر دو کشور، این اختلاف جدید هم نیست. الان با اعزام ناوگروه USS ابراهام لینکلن و استقرار بمب افکن‌های 52 این مسئله تشدید شده، به نوعی زیر سایه جنگ لفظی دو کشور قرار گرفته بعد از اینکه آقای ترامپ از برجام خارج شد.
شماری از تحلیلگرا به این باور هستند که رهبران ایران تأثیر و تهدید برخواسته از فشارهای تازه واشنگتن بر تهران را در صحبت با مردم ایران کم اهمیت جلوه میتن. چیست معلومات شما؟
به نظر طبیعی میاد این مسئله. ببینید، هر دولتی، هر حکومتی سعی میکنه در درجه اول آرامش خاطر مردم خودش رو حفظ کنه در زمانهای بحران. اون چیزی که خودشون برآوردهای نظامی، امنیتی و سیاسیشون هست، هرگز اون رو به همون صورت نمیان برای مردم تشریح بکنن. به مردم میگن خیالتون راحت باشه، ما مستر کار هستیم و مراقب هستیم. این چیزی که عنوان میشه از تریبون ها رو شما نمیتونید هیچ وقت ملاک قرار بگیرید. ملاک اون واقعیت هایی است که روی صحنه وجود داره، واقعیت های آرایش نظامی هست، واقعیت تنش های سیاسی و دیپلماتیک هست. اونها هستن که سرنوشت یک کشور و مردمش رو در واقع تعیین میکنن. مردم هم اما به نظر میرسه که این رو به خوبی میدونن. به هر حال عصر ارتباطات هست، اخبار از رسانه های بین المللی میشنون، میبینن که چه اتفاقهایی ممکنه بیفته بالقوه.
اما شما میفهمین که با توجه به این تلاش رهبران ایران، فشارهای امریکا بالای ایران خالی از تأثیر هم تا حالا نبوده. فضای اقتصادی و سیاسی ایران به گونه دگرگون شده.
تردید نکنید وقتی که تحریم اقتصادی وجود داره، اون هم به این شکل، به خاطر اینکه ایران بخش قابل توجهی از درآمدش فروش نفت، اگه نتونه نفتش رو بفروشه اون وقت درآمد نخواهد داشت، درآمدش کاهش پیدا بکنه، مردم قدرت خریدشون رو به هر حال از دست میدن، تورم اضافه میشه، اقتصاد مشکل پیدا میکنه و تمامی این مشکل ها فشارش بر مردم میاد. اینکه ما بیایم بگیم نه هیچ تأثیری نداره، با واقعیتی که ما از خیابان های از مغازه های ایران، از فروشگاه ها، از قیمت گوشت و برنج تا سایر مایحتاج عمومی میبینیم، چیزی کاملا جدایی است. نشان میده که قیمت ها بالا داره میره، درآمد ها به اون صورت، مخصوصا در مورد کارمندان دولت، کارگران، حقوق بگیرانی که حقوقشون ثابته، خب افزایش پیدا نکرده. بنابراین قدرت خرید میاد پایین و فشار اقتصادی رفته رفته بر مردم افزایش پیدا میکنه.
کامبیز غفوری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی بود. رادیو آزادی. پرابو سباتیانو، نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری اندونزیا، نتایج انتخابات این کشور را به چالش روبرو کرده. این انتخابات در اقدام ماه اپریل برگزار شد. مقیم نایب جزئیات دارد.
در این انتخابات دو نامزد، رئیس جمهور جوکو ویدودو و جنرال متقاعد پرابو و سوبیانتو، در برابر هم قرار داشتند. نتایج انتخابات پس از 33 روز سه شنبه گذشته اعلان شد. کمیسیون مستقل انتخابات جوکو ویدودو را برنده اعلان کرد. این کمیسیون گفت ویدودو در این انتخابات 55.5% آرا را به دست آورده و جنرال متقاعد پرابو سوبیانتو 44.5% آرا را از آن خود ساخته است. پیش از این اداره ناظر انتخابات در اندونزیا گفت اسناد و شواهد تقلب در انتخابات را نشان نمی‌دهد و ناظران مستقل هم گفتند که این انتخابات آزاد و عادلانه بود. اما بمبنگ ویدو جوناتو، یک نماینده مردم طرفدار آقای سوبیانتو، در پارلمان روز جمعه بسته ای از اسناد را به محکمه قانون اساسی این کشور تسلیم داد. دینی نصر، یکی از طرفداران جنرال سوبیانتو گفت
مهم نیست که در آینده نتایج چی است، اما جوانان به عنوان شهروندی این کشور حق دارند که از روند دموکراتیک محافظت کنند.
ساندیاگو اونو معاون آقای سوبیانتو روز جمعه گفت اقامه دعوا و دیگر تلاش‌های حقوقی را به خاطر آغاز کردند که اطمینان به دست آید این انتخابات عادلانه و بدون دخالت برگزار شده است. اندونزیا سومین کشور دموکراسی در جهان به حساب می رود. زمانی که کمیسیون مستقل انتخابات اندونزیا نتایج نهایی را اعلان کرد، پروبو سوبیانتو ادعای قبلی خود را تکرار نمود که در این انتخابات به نفع رئیس جمهور ویدودو تقلب گسترده صورت گرفته است. پس از آن هزاران تن از طرفداران این جنرال متقاعد به سرکهای شهر جاکارتا پایتخت اندونزیا برآمدند و بر ضد نتایج انتخابات دست به اعتراض زدند. این اعتراضات به خشونت گرایید. والی و مقام های ساعت عامه جاکارتا می گویند در نتیجه این خشونت ها 8 نفر به شمول 3 نوجوان کشته و 900 تن دیگر زخمی شدند.
در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر می گیریم. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردم. می توانید فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. خدا نگهدار.